أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین آیه‌ای که مطرح میشه برای اثبات وجوب احتیاط این آیه شریف است: و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. گفته میشه که مفاد این آیه اینه که هر وقت تنازع کردید و منشأ شد شک بکنید در وظیفه اتان، بروید سراغ خدا و پیامبر، یعنی توقف کنید، رد کنید این امر را که در آن تنازع کردید و شک کردید، رد کنید آن را به خدا و پیامبر، یعنی توقف کنید، اقتحام نکنید در اون امر بدون رجوع به خدا و پیامبر. و هازا هو الاحتیاط. خب قف عند شبهه هم همینو میگه که در روایات آمده. جواب اینه که تنازع مسابقه با شک نیست، چه بسا متنازعین هر دو طرف یقین دارند. او یقین داره به حرف خودش، خصمش هم یقین داره به حرف خودش، تنازع میکنن. خدا میفرماد وقتی تنازع کردید برید برای حکم شدن و حکم قرار دادن، برید سراغ خدا و پیامبر، خدا و پیامبر رو حکم قرار بدید، نه هوا و هوس خودتان را. امر به رد الله و رسول هم خب یعنی تسلیم حکم خدا و پیامبر باشید. چه ربطی داره به بحث ما؟ ما میگیم وقتی شک داشتیم در تکلیف، موقف عملی ما بدون اینکه اظهار نظر بکنیم بگیم این فعل مشکوک حلال است واقعا یا حرام، بدون اینکه اظهار نظری بکنیم، موقف اولی ما این است که میگیم احتیاط لازم نیست عقلا، چون قبح عقاب بلا بیان هست. احتیاط لازم نیست شرعا، چون حدیث رفع هست. تازه ما که میگیم حدیث رفع هست و طبق حدیث رفع ترخیص شرعی ظاهری داریم در ارتکاب مشکوک الحرمه، ما مطابق با آیه عمل کردیم، رد کردیم. برفت تنازع هم اگر داشته باشیم که با اخبار این تنازع داریم در براءت در شبهات حکمیه تحریمیه، رد کردیم امرمون رو به خدا و پیامبر، دیدیم حدیث نبوی هست که رفع عن امتی ما لا یعلمون. ما در حکم عقلی که به خدا و پیامبر چیزی رو نسبت نمیدیم، میگیم عقل ما درک میکنه قبح عقاب بلا بیان را. فردوه الی الله و رسول یعنی تسلیم خدا و پیامبر باشید. یعنی از پیش خودتان در مقابل، یعنی از خودتان چیزی را به خدا و پیامبر نسبت ندهید. ما نسبت نمیدیم. اگه میخواهید بگید معنای این آیه تعطیل حکم عقله، خب این که واویلاست که ما از این آیات تعطیل حکم عقل بفهمیم. بعد از اینکه خود خدا ارجاع داده به عقل، افلا تعقلون، از این آیه که نمیشه تعطیل حکم عقل رو فهمید، در حالی که خود خدا ارجاع داده به عقل. اگر میخواهید شما از این آیه تعطیل حکم عقل رو بفهمید که این مفاد آیه این نیست، با توجه مخصوصا با توجه می که خود خدا گفته افلا تعقلون، اخباری هم این حرف رو نزدن. اگه میخوان این حرف رو بزنن که میشه بحث بطلان دلیل عقلی که در مباحث قطع برخی ادعا کردن، ربطی به بحث ما نخواهد داشت. اینجا میخوان چیز دیگه بگن، میخوان بگن این آیه دلیل بر وجوب احتیاط است در شبهه. کی دلیل بر وجوب احتیاط است در شبهه؟ میگه ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اولا تنازع صدق نمیکنه در شک در تکلیف، علاوه بر این که رد اون شیء الی الله و الرسول یعنی تسلیم حکم الله باشیم، ما هم تسلیم حکم اللهیم و یک کلمه از پیش خودمان حرف نمیزنیم. ما حکم عقل رو که به خدا نسبت نمیدیم، میگیم عقل درک میکند قبع عقاب بلا بیان را. براءت شرعیه را هم ما رجوع کردیم به خدا و پیامبر، به آیات و روایات استدلال کردیم بر براءت شرعیه و میگیم احتیاط عملا لازم نیست. و الا ما که میگیم شربتتون واقعا حلال است؟ پس این آیه ربطی به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نداره. اگرم ربط داشت اختصاص به شبهات تحریمیه نداشت، خب در شبهات وجوبی هم میومد این اشکال، در حالی که اخبارین قائل به وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه نیستن. در بحوث یک معنای دیگه ای رو برای این آیه کرده، میگه یحتمل و قویان، که این آیه مفادش اینه که اطیع الله و رسول و اول الامر منکم فان تنازعتم، یعنی فان تنازعتم ما اول الامر، اگر با اول الامر تنازع کردید فردوه الی الله و رسول. مثلا ولی الامر در حدود اختیاراتش با شما اختلاف داشت، او قائل به ولایت مطلقه بود، شما قبول نداشتید. فان تنازعتم فی شیء، یعنی تنازعتم فی شیء معقول الامر، فردوه الی الله و الرسول، برید سراغ خدا و پیامبر، برید سراغ خدا و پیامبر. خب سراغ خدا که نمیشه رفت، باید برید سراغ پیامبر خدا. یا رسول الله، این قائد جیش که ولی امر حرب است معتقد است که ولایت مطلقه دارد، ما همچو اعتقادی نداریم، شما نظر مبارکتون چیه؟ خب پیامبر یا میفرماید که ولایت مطلقه دارد همه تسلیمن، یا میفرماید ندارد همه تسلیمن. میگن شاهده بر این تفسیر چیه؟ چون میگه خب ببینید قبلش داشت و اول الامر منکم، اما دیگه بعدش نداره. اطیع الله و الرسول و اول الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه نداره و اول الامر منکم. انصاف اینه، خب اگه این معنا باشه که اصلا ربطی به بحث ما نخواهد داشت، از اول راه این آیه جداست، دیگه نیاز نداره به اون حرفایی که ما زدیم که اصلا تنازع مسابقه با شک در تکلیف نیست. علاوه بر این که ما که طبق حدیث رفع فتوای به براءت شرعیه میدیم، خودش مصداق رد و شیعه الالله و رسوله هست، اصلا نیاز دیگه نداریم به این حرف. آیه معنای دیگه پیدا میکنه و آیه سعد میفرماید که طبق این معنا که ما برای آیه میکنیم به عنوان احتمال قوی، نه 100%، این آیه میخواد بگه اختیار ولی امر رو خدا تعیین میکنه نه مردم. فردوه الالله و الرسول، برید از پیامبر بپرسید که از طرف خدا به شما بگوید اختیارات ولی امر چه مقدار است. و الا اگر ولی امر منتخب مردم بود، باید میرفتیم از مردم میپرسیدیم که اختیاراتی که شما به این ولی امر دادید چه مقدار هست. این فرمایش انصافا خلاف ظاهره، اصلا عرفیت نداره که در تنازع بین امت و ولی امر خداوند متعال هر دو طرف رو ارجاع بده به حکم. متناسب عرفی اینه که اصلا نهی بکنه امت رو از نزاع با اول الامر، مخصوصا که قدر متيقن از اول الامر معصومین علیهم السلام هستن، بلکه طبق مشهور امامیه مختص است اول الامر در قرآن و ائمه معصومین، و در روایت هم داریم ولو حالا جای بحث دارد، ولی در روایت داریم که مراد از اول الامر ایانا انا خاصتن قریب به این مضمون، و انما امر بطاعتهم لانهم معصومون. خب حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، که من نمیخوام وارد، میگم مخصوصا طبق مذهب مشهور شیعه قدر مختص است اول الامر به معصومین، برای قدر متقن که معصومین هستن، مصداق اجلای اول الامر معصومین که هستن، و بیان بگن مردم هرگاه نزاع کردید با ائمه، هر دو هم ائمه هم شما مردم بیایید پیش پیغمبر برای حکمیت، این تناسب نداره. اصلا متناسب عرفی اینه که اصلا نهی بکنن از تنازع با اول الامر، نه اینکه تنازع رو فرض کنن که انهو اینا حق تنازع دارن، بعد بگن خب حالا که تنازع کردید ائمه و مردم بیان پیش پیغمبر برای حکمیت. این خلاف ظاهره. خب و ان تنازعتم فی شیء فردوه الالله و الرسول، ممکنه جهتش این باشه که و اول الامر رو نگفت چون فرض نزاع در شبهات حکمیه بود، خب اول الامر به ما هم اول الامر، اول الامر به ما هم اول الامر، نه به ما هم مبینون لاحکام الله به عنوان ولات امر، خب ارجاع بهشون ندادن بیان شبهات حکمیه رو. تناسب اول الامر با اعمال ولایت، ولو مراد معصومین علیه السلام است. و این تنازعتم فی شیئن، این تنازع در امور کلیه عقاید فروع، فردوه الالله و الرسول، شاید به این خاطر است که اول الامر رو به کار نبرد، چون تنازع در احکام و در اصول در فروع تناسب داره که خب به پیامبر ارجاع داده بشه و ائمه هم مبین احکام الله و رسولن، ائمه هم وقتی بیان احکام میکنن به ما هم ولات الامر که بیان احکام نمیکنن، به ما هم مبینون لاحکام الله و رسوله، شاید علتش این باشه. شما من نمیفهم وارد کدوم بحث میخواهید بشید، ما قدر متقن از اولرعم معصومین علیه السلام هستن. خب مناسبت عرفیه نداره که حق این که بگن اگر تنازع کردید، یعنی حق تنازع داری، ظاهرش اینه دیگه، یعنی نهی از تنازع نمی کنه، رجوع کنید به خدا، یعنی تنازع اگر کردید با علی، خب اصلا بعد بیادی حالا که تنازع کردید رو دو هر دو طرف بیایید پیش خدا و پیغمبر. این عرف با عرف متشرعی تناسب نداره، این ظهور پیدا نمی کنه آیه در او. اما اینکه ایشون فرمودن که این آیه دلیل بر این است که اختیارات ولی امر رو خدا تعیین می کنه پس ولی امر رو خدا نصب می کنه، ظاهرش اینه که یعنی مردم تعیین نمی کنن. خب بله روشنه، یک بحث اینه که ولی امر رو مردم انتخاب می کنن یا منصوب است، این یه بحثه. یه بحث اینه که اختیارات ولی امر رو کی جعل می کنه. خب معلومه اختیارات ولی امر رو خدا جعل می کنه، و خب هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست. این که ولی امر بتواند در مال مردم تصرف بکند طبق مصلحت عامه، خانه مردم را بگیرد و تبدیل بکند به خیابان بدون اذن صاحبش و طبق مصلحت عامه، خب این فعلی صادر از ولی امر حکم شرعی دارد، حکم شرعیش رو باید خدا بیان کنه، این حرفی نیست. ولی اگر مراد ایشونه که از این مطلب میفهمیم، پس انتخاب ولی امرم توسط مردم صورت نمیگیره؟ نه، در معصومین که واضحه، معصومین که واضحه که از طرف خدا تعیین میشن، در غیر معصومین نه، می سازد با این که انتخاب از طرف مردم باشد ولی منتخب مردم شارع براش اختیاراتی قرار داده. من نمیخوام بگم این نظر درسته ها، میخوام بگم تنافی نداره که اختیارات ولی امر رو خدا تعیین میکنه ولی خود ولی امر توسط مردم در غیر معصومین علیهم السلام انتخاب بشه، این تنافی با هم نداره. اما اینکه آیا نظریه انتخاب درسته یا نظریه انتصاب، اون بحث دیگری است. خدای صد در این کتاب‌هایی که بعد از انقلاب نوشتند معتقد شدند که ولی فقیه با انتخاب مردم تعیین میشه، ولی ما این رو بحث کردیم و به این شکل قبول نداریم، این بیان رو به این شکل قبول نداریم. و تفصیل کلام فی محله، عرض من اینه که بر فرض این آیه تنازع بین مردم و اولی الامر رو بیان کنه، و اینم بگیم در محدوده اختیارات ولی امر تنازع کردن و خدا باید بیان کنه که حدود اختیارات ولی امر چقدره، این خب بیان حدود اختیارات ولی امر قطعا توسط خداست، چون ما من شیئن الا و فی کتاب و سنه، بالاخره اختیارات ولی امر رو باید خدا تعیین کنه که همچو اختیاری دارد شرعا یا ندارد. اما اصل انتخاب ولی امر که توسط مردم صورت میگیرد، آیا مردم حقی دارند در انتخاب ولی امر یا حقی ندارند، اون بحث دیگری است که بله خب باشه، خب باشه، ببین خدا چی میگه، خدا چی گفته، نمیگه که خدا چی گفته، که در عهد ولایت ولی امر برید ببینید خدا چی گفته، خدا چی گفته، میگه برید سراغ خدا ببینید خدا چی میگه دیگه، خدا چی گفته، این که نگفته خدا چی گفته، که بعد از ادله دیگه ببینیم خدا چی گفته. خب از این بحث بگذاریم. ما قبل از این که وارد بحث روایات بشیم که در وجوب احتیاط هست، یک بحثی هست به عنوان دلیل عقلی بر وجوب احتیاط و اون علم اجمالی است به وجود تکالیفی در شریعت. علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت گفتن منشأ میشه که آدم در تمام شبهات احتیاط بکنه، چون علم اجمالی داریم که در اسلام احکامی هست، در کل شبهات این علم اجمالی موجود هست و لذا از باب احتیاط در اطراف علم اجمالی باید مراعات علم اجمالی رو بکنیم، از شبهات تحریمی اجتناب کنیم. خب اولین حرف اینه که و در شبهات وجوبیه هم باید احتیاط کنیم، عمل کنیم. چرا این رو نمیگید جناب اخباری ها؟ اگر علم اجمالی منجز است، در شبهات وجوبیه هم منجزه، اختصاص به شبهات تحریمیه نداره. حالا مهم نیست، این علم اجمالی شبهه غیر محصوره نیست ها، کثیر فل کثیره. این شبهه غیر محصوره است، یک در هزار، یک تکلیف در هزار مورد اجمالاً هست، خب میشه شبهه غیر محصوره. یه وقت نه، 200 تکلیف در هزار مورد و میشه کثیره فل کثیر. این علم اجمالی منجزه، ولذا تنها راه اینه که این علم اجمالی رو منحل کنیم. مرحوم آخوند فرموده این علم اجمالی انحلال دارد، هم انحلال حقیقی هم انحلال حکمی، برای کسی که انحلال حقیقی را نپذیرد. چطور؟ ایشون فرموده که شما علم اجمالی دارید که هزار تکلیف در شریعت هست مثلا، بعد امارات معتبره هم داریم، 5000 اماره معتبره داریم، اخبار ثقات و مانند. انسان اگر علم وجدانی داشته باشد که دارد، که در میان این مثلا 5000 اماره معتبره لااقل 1000 تاش مطابقه با واقع. نمیشه که حالا ما گفتیم 5000، شما اگر میبینید از 5000 1000 تا رو علم ندارید، ما اماره بیشتر از این داریم دیگه، دقیق که نیست این عدد. کلام در اینه که ما میدانیم در بین امارات معتبره وجدانن مقداری مطابق با واقع است، که این مقدار کمتر از اون مقدار معلومه به علم اجمالی کبیر نیست. اگر اون مقدار معلوم علم اجمالی کبیر که در شریعت تکلیف داریم 1000 تاست، این مقداری هم که علم داریم، این امارات معتبره مثبت تکلیف مطابق با واقعا کمتر از 1000 تا نیست. خب علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا میکنه. این مثل این میمونه که شما میدونید تو این قطعی قلم 5 تا گوسفند جلال هست، بعد این قطعی قلم 50 تا هستن، 25 تا سفید 25 تا سیاه، بعد میرید میگردید در بین گوسفندهای سیاه که 25 ساعتن 5 تا گوسفند جلال پیدا میکنید، 5 تا پیدا میکنید، اینا رفتن دارن قازورات میخورن. خب دیگه علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا میکنه، میگید من میدانم در بین این 25 گوسفند سیاه 5 تا گوسفند جلال است، اما در گوسفند سفید دیگه علم ندارم. نسبت به گوسفندهای سفید استصحاب عدم جلال جاری میکنه، براءت از حرمت لحمش جاری میکنه، مانعنفی هم از این قبیله دیگه. ما نسبت به غیر مورد امارات معتبره براءت جاری میکنیم، چون به مقدار معلوم بالاجمال کبیر در امارات معتبره ما علم اجمالی صغیر داریم. این انحلال حقیقی است. انحلال حکمی اینه که نه، یه کسی بگه من علم وجدانی ندارم، علم وجدانی ندارم که در میان این امارات معتبره هزار تا اماره مطابق با واقع، من اینو علم ندارم. به مقدار معلوم به علم اجمالی کبیر من علم ندارم که در امارات معتبره اماره مطابق با واقع هست. مرحوم آخون فرموده خب انحلال حقیقی نمیشه، انحلال حکمی که میشه. یعنی چی؟ یعنی مثل این میمونه، مرحوم آخون فرموده مثل این میمونه، من علم اجمالی دارم که اناء زید المردد بین الانائین نجس، بینه میاد میگه هذا الاناء المعین اناء زیدن، بینه میگه ها من علم وجدانی ندارم، شاید اشتباه میکنه. مرحوم آخون فرموده خب انحلال حکمی پیدا میکنه علم اجمالی، تعبدن ثابت میشه که اناء زید این اناء الف هست، نسبت به اناء ب انحلال حقیقی نداریم نسبت به علم اجمالی، ولی انحلال حکمی داریم دیگه، یعنی کل انحلال فی اثر انحلال برش بار میشه، ولذا اجتناب از اون اناء دیگر لازم نیست. این فرمایش مرحوم آخوند در انحلال حقیقی که ما در بحث انسداد مفصل بحث کردیم، گفتیم انحلال حقیقی قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه همونطوری که علم اجمالی داریم در بین امارات معتبره برخی مطابقه با واقع است، در امارات غیر معتبر هم برخی مطابق واقع است، همش که دروغ نیست، البته نسبت عموم وجه ها، یعنی ما مواردی هست هم اماره معتبره داریم، خبر ثقه داریم، هم اماره غیر معتبره داریم، مثل شهرت یا اجماع منقول مورد اشتراک داریم، همش مورد افتراق نیست، نسبت عموم وجه هست، ولی بالاخره نسبت به امارات معتبره که 5000 تا هستن علم اجمالی داریم بعضی مطابق با واقع، نسبت به این امارات غیر معتبرم که 5000 تا هم تو فرض کنید 3000 تا مشترکن با هم، خب این 5000 تا اماره غیر معتبرم 5000 تا اجماع منقول و شهرت علم اجمالی داریم بعضیش مطابق با واقع، همش که دروغ نیست، بله دیگه اجماع منقول و شهرت بر اثبات دلیل، چه مرجحی داره اون علم اجمالی صغیر در دائره امارات معتبره منحل کند علم اجمالی کبیر را؟ خب این علم اجمالی صغیر در دائره امارات غیر معتبره اینها چرا منحل، اینها چرا نادیده گرفته بشه؟ بله عجیبه واقعا، گفتم مورد اشتراک دارند. میگم مورد اشتراک دارند. شما میفرمایید که اماره معتبر بر طبقش نباشه، چرا فقط مورد افتراق رو حساب میکنید؟ امارات غیر معتبره هم 5000 تا تو 3000 تا مشترکن با اون امارات معتبره، تو 2000 تا مورد افتراق دارن. خب شما این امارات چجور شد اون امارات معتبره رو دیدید 5000 تا شو هم مورد اشتراک هم مورد افتراق؟ خب اینجا هم ببینید، یه امارات غیر معتبره هم ببینید، اجماع منقول و شهرت، این همه اینا دروغه. خب یعنی اجماع منقول، شهرت قدما، اینها در این 5000 مورد، اینا اخبار ضعاف، اخبار ضعاف که میگیم نه خبر ابو هریره، خبرهایی که سندش واضح نیست، سند قطعی ندارد، سند معتبر ندارد. و اینها شما علم اجمالی ندارید؟ بعضی از اینا مطابق با واقع قطعا علم اجمالی هست، انکارش خلاف بداعت وجدانه. خب حالا اجازه بدید این رو ما اونجا بحث کردیم، مراجعه کنید به بحث انسداد. اما انحلال حکمی، انحلال حکمی با این مثالی که مرحوم صاحب کفای زد جور نمیاد. قیاس این مثال به مقام مع الفارقه. چرا؟ برای این که در این مثال بیانه آمده بر تطبیق عنوان معلوم بالاجمال قائم شده. اناء زید معلوم بالاجمال است. بیانه میگه هازا هو و اناء زیدن. در مقام که اینطور نیست که. ما علم اجمالی کبیر داریم، هزار تکلیف در شرح هست. خبر ثقه میگه این هزار تکلیف همون هزار تکلیف معلوم به اجمال کبیر است. هازا هو اینجوری نمیگه که، اینجوری نگفته که. مقام مثالش اینه که علم اجمالی داریم یکی از این دو انا حرامه، بیانه میاد میگه این اناء الف حرامه، نمیگه اناء اون حرام معلوم بالاجمال این اناء الف است. اینو که نمیگه، که میگه اناء الف حرام، شاید اناء ب هم حرام باشه. مثال بیانه بر اینکه هازا اناء زیدن مثال دقیقی نیست. اما اصل مطلب انحلال حکمی، مرحوم آقای خویی فرموده که یا مسلک ما رو میپذیرید که اماره اعتبر علمن بالواقع، یا نمیپذیرید مسلک منجزیت و معذریت رو میپذیرید. خب که مسلک خود صاحب کفایه است. ایشون فرموده اگه مسلک ما رو میپذیرید اعتبر الامارت و علمن بالواقع، انحلال تعبدی است نه حکمی، فرق میکنه. انحلال تعبدی یعنی شارع اعتبار کرده که الغاء علم اجمالی را، شارع گفته هذا العلم الاجمالی لا لیس به علم اجمالی، این میشه انحلال تعبدی. انحلال حکمی یعنی اون اثر علم اجمالی که تنجیزه، اون اثر از بین میره. انحلال حکمی یعنی انتفاع اثر علم اجمالی. انحلال تعبد یعنی شارع ادعا کرده هازا لیس به علم اجمالیه. اینا با هم فرق میکنه. طبق مسلک آقای خویی، آقای خویی میگه که شارع اعتبار کرده هازا لیس به علم اجمالی. چرا؟ چون علم اجمالی مرکب است از علم به جامع و دو تا شک تفصیلی. علم اجمالی اینه که میدانم یکی از این دو آب حرام است و شک تفصیلی دارم که آب الف حرام است یا نه، شک تفصیلی دوم دارم که آب به حرام است یا نه. علم اجمالی مرکب از علم به جامع و دو تا شک تفصیلی. خب اگر شارع بیاد بگه شما شک تفصیلی ندارید نسبت به حرام بودن آب الف، چرا؟ برای اینکه اماره گفت آب الف نجس است. فانت عالمون تعبدن بان هذا الماء الف نجسون. یعنی الغاء شک تفصیلی در این طرف اول. خب علم اجمالی قوامش به این اجزایشه دیگه، علم به جامع و دو تا شک تفصیلی. شارع اومد این شک تفصیلی رو در نجس بودن آب علف الغا کرد، یعنی علم اجمالی را تعبدن الغا کرد. خیلی خوبه، راحت میشیم، حرف درستیه. با دلیل اعتبار الامارت علمن انحلال تعبدی پیدا میکنه اون علم اجمالی کبیر ما. اما طبق مسلک شمای صاحب کفایه شارع که اعتبار نمی کنه خبر و ثقت علمان، شارع میگه خبر و ثقت منجزان معذران. پس انحلال تعبدی نیست، انحلال حکمی. انحلال حکمی یک شرط داره و اون شرط اینه که اون منجز تفصیلی مثل خبر ثقه، برای اینکه آب الف نجس است، اون منجز تفصیلی مقارن باشد با حدوث علم اجمالی. و الا اگر اون منجز تفصیلی متأخر بود، روز جمعه من علم پیدا کردم یا آب الف حرام است یا آب ب، روز شنبه خبر ثقه آمد گفت این آب الف از دیروز نجس بود، حرفی نیست، مخبرون به نجس بودن از دیروز است، ولی کی خبر قائم شد؟ روز شنبه. پس منجز تفصیلی روز شنبه آمد، روز جمعه که منجز تفصیلی نبود. اینجا انحلال حکمی رخ نمیده. چرا؟ برای اینکه اصالت الهل و براعت در این آب الف روز جمعه موضوع داشت یا نداشت؟ موضوع داشت دیگه. اون اصالت البراعت در این آب الف که روزش شنبه گفت خبر استقاضا کانا نجسن، اون اصالت البراعت در آب الف در روز جمعه معارض است با اصالت البراعت در مورد آب ب مطلقا، چه در روز جمعه چه در روز شنبه چه در روزهای دیگر تعارض میکنه. قبل از قیام منجز تفصیلی این طرف اصل براعت داره، او اصل براعتش معارضه میکنه با اصل براعت در اون طرفهای دیگر. پس شرط انحلال حکمی مقارنت و معاصرت قیام منجز تفصیلی است در یک طرف با حدوث علم اجمالی، و در مانه نفی اینو باید اثبات کنید. خب این امارات کی واصل میشه به ما؟ بعد از سالهای فراوان که درس میخونیم. ما علم اجمالیمون اول بلوغمونه، اما این امارات کی منجز تفصیلی است؟ ده ها سال بعد. تو این ده سال اول بعد از بلوغ ما هنوز منجز تفصیلی نداریم، ولذا انحلال حکمی مشکل میشه، مگر یک جوابی بدیم که انشاءالله فردا بحث رو ادامه خواهیم داد.